بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
10 تن در درگیری نیروهای آمریکایی با ستیزه‌جویان شیعه عراق کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش آمریکا به مذاکرات تهران و آژانس بین‌المللی را غیر منطقی خواند. سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت یک روزنامه‌نگار آذری در زندان ابراز نگرانی کرد. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، خبرها و گزارش‌های این ساعت را می‌شنوید. پلیس عراق میگوید دست کم 10 تن در درگیری نیروهای آمریکایی و ستیزه‌جویان شیعه در بغداد کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. گزارش حاکی از این است که هلیکوپترهای آمریکایی به روی ستیزه‌جویان شیعه در منطقه شولا در پایتخت عراق آتش گشودند. پلیس میگوید زخمی‌ها شامل چندین زن و کودک هستند که در پشت بام خانه‌هایشان خوابیده بودند، اما تمام کسانی که کشته شدند از شورشیان و ستیزه‌جویان شیعه بودند. یکی از سخنگویان ارتش آمریکا گفت که مشغول تحقیق درباره این حادثه است، اما اطلاعات بیشتری به دست نداد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی واکنش مسئولان آمریکایی به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تعیین جدول زمانی برای رفع ابهامات در پرونده هسته‌ای تهران را غیر منطقی و غیر فنی خواند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره اظهار نظر مسئولان آمریکایی در مورد بی‌نتیجه بودن روند مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که آمریکا همچنان بر استمرار آنچه وی روند غیر منطقی و غیر فنی می‌خواند تاکید دارد. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته توافق اخیر میان هیئت مذاکره کننده آن آژانس و جمهوری اسلامی را دارای محدودیت‌های واقعی دانست و گفت که جمهوری اسلامی باید از تلاش برای بازی دادن بازرسان سازمان ملل دست بردارد. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره شکنجه سعید متین‌پور روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرد. در اطلاعیه سازمان عفو بین الملل گفته شده که سعید متین‌پور در بند 209 زندان اوین که زیر نظارت سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد در بازداشت به سر می‌برد. روسیه به محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان عالی ادای وظیفه اهدا کرد. در همین حال مسئله تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در سازمان ملل بار دیگر در نشریات چاپ مسکو مطرح شده و بسیاری از روزنامه‌های روسی به بررسی این مسئله پرداختند. از جمله روزنامه نیزاوی سیمایا گازیتا چاپ مسکو امروز جمعه نوشت دولت ایران می‌داند به شورای امنیت سازمان ملل متحد و روسیه چه پاسخی بدهد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا گازیتا چاپ مسکو، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این توافق رسیدند که برای رفع همه ابهامات و ایرادهای آژانس نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی طرح ویژه اجرا شود. ایرانی ها امیدوارند در صورت اجرای موفق طرح پرونده هسته‌ای ایران از دستور روز شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شود و اگر شورای امنیت برای وضع تحریم‌های جدید ضد ایرانی تصمیم گیری کند، تهران نیز تهدید به پاسخ متقابل می‌کند. در همین حال دیپلمات‌های روسی در تهران به نیزاوی سیمایا گازیتا گفتند انتظار تشدید تحریم‌ها در مورد ایران را ندارند و تحریم‌های موجود نیز قادر نیستند در همکاری روسیه و ایران تأثیر جدی بگذارند. این روزنامه افزود تنها مانع اجرای پروژه ها مسائل مربوط به انتقال وجوه از طریق بانک های خارجی و به خصوص بانک های آلمانی است، چرا که آنها زیر فشار آمریکا در مورد همکاری با بانک های ایرانی محدودیت هایی وضع می کنند. به نوشته نیزاوی سیمایا گازیتا اینک در تهران موضوع گشایش شعبه بانک روسیه ونشتور بانک در حال بررسی است تا با نمایندگی بانک ملی در مسکو تماس پولی مستقیم برقرار کند. این روزنامه در پایان نوشت اخیراً ایرانی ها از چگونگی پیشرفت همکاری با روسیه چندان راضی نیستند، ولی مسئله تنها بر سر نیروگاه بوشهر نیست که راه اندازی آن پیوسته به تأخیر می افتد. در ایران گفته می شود که طرف روس در اجرای دیگر طرح ها نیز اشکال تراشی می کند و در این موارد یا به تأخیر طرف های ثالث اشاره می کند و یا شرایط غیر قابل قبول برای ایران را مطرح می سازد. به عقیده یک دیپلمات روس مقیم ایران، اگر روسیه تمایل واقعی به پیشبرد همکاری با ایران داشت این کار را می کرد، اما این کشور امکانات کافی در دست دارد تا هر پروژه از جمله بوشهر را تا بی نهایت به تأخیر اندازد. مانی کسروی، مسکو.
در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی از بی‌اعتنایی محمود احمدی نژاد برای ارائه گزارش به مجلس درباره وضعیت اجرایی برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد. آقای حداد عادل گفته است که انتظار نداشته که دولت از پاسخگویی به مجلس سر باز بزند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت محمود احمدی نژاد نه تنها نسبت به برنامه چهارم توسعه بی‌اعتنایی نشان می‌دهد، بلکه در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور نیز حرکت نمی‌کند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
آقای حداد عادل در جواب تذکر محمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت ما هم از رئیس جمهور گله‌مندیم که چرا برای تقدیم گزارش به مجلس نیامدند. قانون برنامه توسعه دولت را مکلف می‌کند گزارش سالانه عملکرد خود را تا آذر سال بعد به مجلس ارائه کند، اما با آغاز سومین سال برنامه 5 ساله چهارم توسعه هنوز گزارشی از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه نشده است. روزنامه مردم سالاری در شماره گذشته خود نوشت دولت نسبت به این مسئله بی‌اعتناست، اما از صحبت بعضی دولت مردان میتوان پنداشت که دولت نهم چندان خود را پایبند به برنامه چهارم توسعه نمی‌داند. در این باره جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس با اشاره به اعتراض محمود احمدی نژاد نسبت به عملکرد دولت‌های پیشین به هنگام به قدرت رسیدن به رادیو فردا میگوید
وقتی که آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری رو تحت اختیار گرفتن کماکان به این اسناد انتقاد داشتن و به طور کلی صحبتشون این بود که آنچرا که ایران تحت ریاست جمهوری ایشون میتواند انجام بدهد بسیار بالاتر و فراتر هست از آنچه که این چند سند اقتصادی ارائه میکنن و او معتقد بود که ما خواهیم تونست سریعتر درآمد نفت بر سر سفره های مردم بنشونیم و به کشور به توسعه اقتصادی بسیار بیشتری بدیم از آنچه که در این سندهای اقتصادی دولت‌های پیشین تدوین کرده بودند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عقب ماندن دولت محمود احمدی نژاد از سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور میگوید
مثلا در مورد سرمایه‌گذاری خارجی باید گفت که به طور کلی سیاست آقای احمدی نژاد عقب‌تر از مثلا آن چیزی که سند چشم‌انداز 20 ساله گفته. ما باید مثلا نرخ سرمایه‌گذاریمون هر سال حدود 12% باشه و حداقل بین 70 تا 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی داشته باشیم که خب به مراتب از این ما عقب‌تر هستیم. از همین روز که به تدریج این بی‌اعتنایی دولت آقای احمدی نژاد و به خصوص خود شخص ایشون نسبت به اسناد تصویب شده در خود نظام جمهوری اسلامی باعث مخالفت‌های بسیاری شده است.
آقای اسدی با اشاره به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های دولت نهم در اجرای برنامه توسعه چهارم میگوید که منتقدان راضی شدند که دولت حداقل به برنامه‌های سند 20 ساله پایبندی نشان دهد.
آقای احمدی نژاد با این ادعا که این اسناد تصویب شده در درون نظام و توسط دولت‌های پیشین قبول ندارند چون می‌توانند بسیار بیشتر جلو برند و بیشتر اقتصاد ایرانو به رشد وا بدارند، متأسفانه بعد از 2 سال کارنامه ایشون نشان می‌دهد که در مقدمات حتی این اسناد درجا زده‌اند و از این برنامه‌ها عقب افتاده‌اند. این است که بسیاری حتی از همفکران خود ایشون از آقای احمدی نژاد می‌خوان که دست کم اون اهداف سندهای تصویب شده پیشین رو به فراموشی نسپارن.
برنامه توسعه چهارم با 4 محور رشد اقتصادی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد فصل و توسعه مبتنی بر دانایی بقیده کارشناسان در 3 سال ابلاغ همچنان بلا تکلیف است.
گزارش بود از مهین گرجی. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه با انتشار یک بیانیه به مناسبت اعلام احکام مجازات زندان علیه نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی، 2 فعال کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران، از وخیم‌تر شدن وضعیت مدافعان حقوق زن در ایران ابراز نگرانی کردند. الهه هیکس.
روز 12 ماه اوت دادگاه انقلاب اسلامی در تهران خانم سرابندی و خانم دهدشتی را به جرم نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت کشور به 6 ماه زندان تعلیقی محکوم کرده است. در بیانیه این دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر آمده است فاطمه دهدشتی و نسیم سرابندی در ماه ژانویه گذشته در حال جمع‌آوری امضا برای کمپین رفع قوانین تبعیض آمیز در ایستگاه قطار زیرزمینی در تهران دستگیر می شوند. آنها برای مدت 24 ساعت در بازداشتگاه گیشا زندانی و بعداً با قید وثیقه آزاد می شوند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در بیانیه خود اعلام کردند که از شدت سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران بسیار نگرانند. در این بیانیه وضعیت مدافعان حقوق زنان، دانشجویان اصلاح طلب و فعالین کمپین 1,000,000 امضا را در جمهوری اسلامی ایران وخیم دانسته است و در همین رابطه در این بیانیه احکام سنگین مجازات زندان توسط قوه قضاییه ایران را ابزاری برای سرکوب مدافعان حقوق زنان دانسته است. این دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه مشترک خود به مقامات جمهوری اسلامی ایران تعهدات دولت آنها را که به صورت کتبی در هنگام تقاضای کاندیداتوری این دولت برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006 یادآوری می کند که در آن دولت جمهوری اسلامی ایران گفته است تمامی اصول و موازین حمایت و پیشبرد حقوق بشر را در کشور تضمین خواهد نمود و به همین دلیل فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که تمامی اتهامات علیه مدافعان حقوق زنان و فعالین کمپین 1,000,000 امضا را لغو کنند.
گزارش بود از الهه هیکس و در این بخش آخرین رویدادهای ورزشی را از حبیبه روشنزاده می‌شنویم.
دنیای ورزش. فدراسیون بین‌المللی کشتی به دو دلیل میزبانی مسابقات جهانی را به ایران نمی‌دهد. برگزار نکردن مسابقات بانوان و پرتاب بطری آب به سوی رئیس فدراسیون. این سخن محمد یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی ایران است در مشهد. وی اظهار داشت امتناع فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا از واگذاری میزبانی مسابقات قهرمانی جهان به ایران به دو موضوع مربوط است. یکی این که ایران مسابقات ویژه بانوان را برگزار نمی کند و دیگری پرتاب کردن بطری آب به سوی رئیس فدراسیون از طرف تماشاگران در یکی از مسابقات جهانی است که در گذشته در تهران برگزار شده بود. یزدانی خرم افزود رئیس فدراسیون کشتی بین المللی قول داده است از سال 2010 میلادی به بعد میزبانی یکی از مسابقات قهرمانی جهان را به ایران واگذار کند. تیم ملی واترپولوی جوانان ایران در مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان در آمریکا صاحب پنجمین شکست شد، این بار در مقابل یونان. دیدار دو تیم جوانان ایران و یونان با نتیجه 21-4 به سود یونان خاتمه یافت. یونان با این پیروزی در گروه C با 7 امتیاز در مکان سوم ایستاد و ایران بدون امتیاز در رده آخر قرار گرفت. در مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان که در لانگ بیچ در نزدیکی لس آنجلس با شرکت 24 کشور جریان دارد، ایران قبلا از تیم‌های صربستان، استرالیا، ژاپن و زلاند نو نیز شکست خورده بود. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس طی اطلاعیه‌ای از هواداران سرخپوش‌های پایتخت درخواست کرد در مسابقه امشب این تیم در برابر پگاه گیلان با رعایت مسائل اخلاقی به تشویق تیم محبوب خود بپردازند. حبیب کاشانی در این اطلاعیه میگوید با توجه به اینکه احتمالاً علاقمندان زیادی به استادیوم خواهند آمد، تقاضا میکنم رعایت مسائل اخلاقی و ارزشی به طور تمام و کمال انجام گیرد. در این اطلاعیه همچنین آمده است اولین بازی خانگی پرسپولیس در لیگ هفتم با هدایت سید افشین قطبی سرمربی ارزشمدار و متین تیم در استادیوم زیبا و بزرگ آزادی برگزار می شود. از زمان ورود سرمربی جدید پرسپولیس افشین قطبی به ایران این نخستین بار است که وی سید افشین قطبی نامیده می شود. امروز جمعه به جز دیدار پرسپولیس و پگاه گیلان 6 مسابقه دیگر نیز از هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران برگزار می شود. دو تیم خوزستانی استقلال اهواز و صنعت نفت آبادان در اهواز پیکار دارند و سایپا قهرمان فصل پیش لیگ برتر در کرج میزبان فجر شیراز است. ابو مسلم مشهد هم در زمین سپاهان بازی دارد. برق شیراز با راه آهن و مس کرمان با ذوب‌آهن روبرو خواهند شد و شیرین فراز کرمانشاه با پاس همدان.
خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا هنگام با ما بمانید.